سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان صدانت و خدمت آقای صحافی و تشکر میکنم که در برنامه صدانت در خصوص دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی حاضر شدم و قرار هست که گفتگویی با هم داشته باشیم مطابق جلسات قبلی. من اصلان علی عباسی هستم، میزبان برنامه. ما قبلا 4 جلسه برگزار کردیم، این جلسه پنجم هست و آقای صحافی امروز هم در این برنامه حضور دارن تا به سوالات ما و پاسخ بدن و گفتگویی در این مورد داشته باشیم. امروز هم شنبه 5 تیر ماه 1400 است. آقای صحافی در خدمت شما هست.
سلام عرض می کنم خدمت شما و برای اجرای این برنامه و تشکر می کنم از صدانت برای این امکاناتی که در اختیار ما قرار دارن. سلام عرض می کنم برای حاضرین در جلسه که این موضوع رو ترغیب می کنن و همچنین کسایی که در آینده از طریق از طرق مختلف صدانت این موضوع رو ترغیب خواهند کرد. من خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنون. ما طبق روال جلسات قبل یه خلاصه و مروری رو در جلسات قبلی خواهیم داشت. ما 4 جلسه داشتیم و بحث‌های مفصلی انجام شده. البته همون بحث‌ها رو هم ما عرض کردیم که در واقع یک مرور کلی و دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی هست. به همین دلیل اگر ما به اصطلاح امروز بنده در شروع برنامه میخوام که خلاصه جلسات رو عرض بکنم، این موضوع رو باید مخاطبان در نظر داشته باشن که ما یک مرور کلی قرار است انجام بدیم و این در واقع جان کلام نیست، بلکه یک کلیاتی هستش که داریم عرض بکنم. خب ما جلسات رو اینجوری شروع کردیم که در خصوص مدرنیته صحبت کردیم و تحولاتی که مدرنیته بر اروپا و جهان گذاشت و در واقع یک تحولی در فکر بود که تونست روبروی انسان در مقابل انسان جهانی رو نشون بده که انسان رو عقل انسان رو به اصطلاح به این سمت بکشونه که بخواد جهان و انسان رو تغییر بده و به این ترتیب انسان مدرن و آزاد متولد شد، علم و تکنولوژی پیشرفت کرد، سبک زندگی تغییر کرد و زندگی اجتماعی انسان‌ها در اروپا و بعد از اون در جهان تحت تأثیر قرار گرفت. ایران هم به همین شکل تحت تأثیر قرار گرفت از دوران حالا اواخر صفویه و بعد در دوران قاجار با جنگ‌های ایران و روس بود که به صورت جدی ایرانی‌ها با مظاهر مدرنیته و جهان مدرن آشنا شدن، ولی خب این آشنایی به صورت شوک آوری بود و بعدها خب هیئت‌های رفتن اروپا و برگشتن و دستاوردهای اروپایی ها رو گفتن تا اینکه این تحولات به مشروطه رسید و بعد از مشروطه تحولات دیگری در ایران اتفاق افتاد تا رسیدیم به دوران معاصر. خب در دوران معاصر در نیم قرن اخیر نظریه پردازان زیادی در این خصوص اظهار نظر کردن، نظریات مختلفی بوده، برخی قائل به بازگشت به سنت بودن و کنار گذاشتن مدرنیته و برخی در گذار به مدرنیته صحبتشون این بود که باید کلا سنت رو کنار بگذاریم و مدرن بشیم. خب در مقابل اینها نظریه آقای جواد طباطبایی بود که چنانچه گفتیم بر اساس عقل و عقلایی معتقد به گذار از سنت به مدرنیته هست. در خصوص عقل عقلایی هم توضیح دادیم که نشأت گرفته از عقل کانتی است که این عقل کانتی در مقابل عقل دکارتی قرار میگیره. عقل دکارتی در واقع طرفدارانی در اروپا داشت به این معنا که نمایندگانش کسانی چون خود دکارت بودن، فرانسیس بیکن بودن و برخی دیگر از نظریه پردازان که معتقد بودن که عقل انسان به آنچنان رشدی رسیده که میتونه تمام سنت‌ها رو به یک بار کنار بگذاره و نهادهای جامعه مدرن رو از صفر درست بکنه و این جامعه یک جامعه مدرن و پیشرفته در واقع یک جامعه مدرن و پیشرفته باشه با تمام نهادهای انتزاعی که به اصطلاح در اون جامعه میتونه وجود داشته باشه. اما در مقابلش عقل کانتی هستش که سردمدارش در واقع کانت هست، با رویکرد معرفت شناسی که داشت این نکته رو مطرح کرد که عقل انسان نمیتونه بر تمام جزئیات و بر تمام به اصطلاح شرایط جهان کنترل داشته باشه و بتونه شناخت حاصل بکنه، و در کنارش سنت رو لازم داره تا این سنت بر اساس یک منطق خاصی تحول پیدا بکنه و در واقع به یک سنتی متحول بشه که در زندگی اجتماعی انسان ها کاربرد داره و میتونه مفید باشه. خب آقای طباطبایی بر اساس همین مفهوم عقل و ولایی رو مطرح کردن که ما در گذار از سنت به مدرنیته باید با تحول سنت که منطق خاص خودش رو داره، باید این تحول سنت انجام بشه، با عناصری از سنت متحول میشوند و در واقع به توجه به مدرنیته غربی و اجتهاد در مدرنیته غربی ما بتوانیم از سنت به اصطلاح گذر بکنیم و متحول بشیم و به مدرنیته گذار بکنیم. خب در همین راستا ما در یکی از جلسات این مسئله رو مطرح کردیم که برای اینکه ما بتوانیم وارد این دستگاه نظری آقای جواد طباطبایی بشیم، باید منطق موجود در مثل کتاب ها و نظریات آقای طباطبایی رو بدانیم و آشنا باشیم و بدونیم که ایشون یک منظومه فکری دارن که ما اگر فقط به بخشی از اون توجه بکنیم ممکن استش که با سوء تفاهم مواجه بشیم و نتونیم که دیدگاه های ایشون رو به صورت کامل آشنا بشیم. بنابراین کسانی که علاقمند به آشنایی با دیدگاه های آقای جواد طباطبایی هستن باید منظومه فکری ایشون رو به صورت کامل کتاباش رو مطالعه بکنن. این جلسات در واقع جلسات آشنایی و مقدماتی هستش برای اینکه بتونن این با دیدگاه ایشون آشنا بشن. در همین مورد این نکته رو به اصطلاح تاکید شد که رویکرد ایشون در تشکیل این دستگاه نظری و این منظومه فکری بر مبنای توجه به تحولات اندیشه بوده، یعنی بررسی تاریخ اندیشه و تحولات اندیشه، که در این مورد هم تاریخ اندیشه ایران مورد بررسی قرار گرفته و هم تاریخ اندیشه اروپا، و این متکی بر همون عقل به اصطلاح عقلایی هست که عرض کردم، چون ما گذشته اندیشه خودمون، گذشته سنتی که در گذشته دادیم، سنت فکری و فلسفی که در گذشته داشتیم رو آقای طباطبایی مورد توجه قرار میدن، تحولاتش رو مورد توجه قرار دادن، و در این راستا خب در به اصطلاح در کتابهایی که از ایشون منتشر شده، در دیدگاهایی که از ایشون و مقالاتی که از ایشون منتشر شده، در این سیر تحول اندیشه به دوران زرین فرهنگی که از قرن سوم تا ششم داشتیم اشاره شده که دوران درخشش علم و فلسفه و اندیشه در ایران هست، و بعد به افول بعد از دوران زرین فرهنگی که با عنوان با نظریه زوال اندیشه این رو مطرح کردن که چگونه به اصطلاح اندیشه در ایران زوال پیدا کرده و به تسلب سنت منتهی شده، و تسلب سنت منجر به این شده که ما ایرانی ها در به اصطلاح مواجهه با اندیشه مدرن غربی بیشتر از اینکه بتوانیم واکنش مناسبی به این اندیشه داشته باشیم، در واقع در شوک فرو رفتیم و نتوانستیم که منطق اون اندیشه رو متوجه بشیم، و به همین دلیل هم بود که در واقع مشروطه با به ضرورت و در عمل اتفاق افتاد و عمق فلسفی که در اندیشه مدرن غربی بود در دوران مشروطه مورد توجه قرار نگرفت. خب در این مورد در واقع با مطرح کردن این بحث به اینجا، این موضوع به اینجا منتهی شد که در این دستگاه نظری ما دو تا در واقع به دو تا مفهوم رسیدیم، یکی بحث مسئله ایران یا مسائل ایران و مشکل ایران. آنچه که دکتر آقای طباطبایی در خصوص ایران دارن روش کار میکنم بحث مشکل ایران هست. در واقع مشکل ایران رو مفهومی هست که خود آقای طباطبایی در واقع تعریف کردن و بر اساس اون دارن این نکته رو مطرح میکنن که مسائل ایران مفاهیمی مثل مسائل اجتماعی یا مسائل اقتصادی هست که رویکردهای خاص خودش رو داره، علوم مربوط به خودش رو داره، علوم دقیقه ای که علوم دقیقه یا علوم به اصطلاح اجتماعی که حالا از غرب وارد میشه و میشود مورد استفاده قرار داد. اما مشکل ایران بحثی است که ما در یعنی به این نکته تاکید میکنه که ما برای مشکل ایران باید یک نظریه پردازی فلسفی انجام بدهیم، بنیانهای نظریه پردازی داشته باشیم که بنیانهای فلسفی داشته باشه و بتوان بر اساس اون بشه که ما فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق رو بر مبنای فلسفه مدرن و فلسفه جدید برای ایران فراهم بکنیم. در با فراهم شدن این در واقع بنیان فلسفی و این بنیان نظری میتوان امیدوار بود که در واقع با علوم جدید بتوانیم که مسائل ایران رو هم به اصطلاح بتونیم حل بکنیم با علومی که وجود داره. حالا در همین مورد در خصوص مشکل ایران جلسه گذشته به این مسئله تاکید شد که وقتی که فارابی به اصطلاح فلسفه رو تأسیس کرد در اون دوران به کتاب مهم سیاست ارسطو توجه نشده بود که کتاب بسیار مهمی بود و به دلیل زوال اندیشه‌ای که بعد از دوران زرین فرنگی اتفاق افتاد و در دوران رنسانس اروپا که این کتاب به مرور در ایران مورد توجه قرار گرفت و ترجمه شد، به اهمیت این کتاب پی برده نشد و بعد از اینکه در واقع فارابی فلسفه رو هم تأسیس کرد، این فلسفه نتوانست قوم پیدا بکنه و رشد بکنه. فلسفه سیاسی که متکی بر این فلسفه باشه و بتونه رشد بکنه در ایران به وجود نیومد. خب این از این نکته در واقع ما مباحث دیگری مثل موضوع زوال اندیشه رو جلسه گذشته مطرح کردیم که نشان میداد که در علارغم اینکه در دوران زرین فرهنگی ما درخشش علمی فلسفی و فرهنگی داشتیم، اما به مرور نقصان در اندیشه به وجود اومد و این نقصان در اندیشه باعث شد که به اصطلاح اون دوران زرین فرهنگی به اتمام برسه و افول ایران آغاز بشه. در اون پس از دوران زرین فرهنگی شاید دو فیلسوف مهم در ایران میشه نام برد که یکشون شیخ شهاب الدین سهروردی هست که فلسفه ای رو فلسفه تأسیس کردن و بعد از او در قرن نهم هستش که ملا صدرا هست و این دو در واقع بعد از دوران زرین فرهنگی در قرن ششم میگویند که به اتمام رسیده، در دوران افول اندیشه در ایران ظهور کردن و اونها هم در واقع اثرات اندکی تونستن بگذارن و نتونستن که در واقع اون زوال رو جلوش رو بگیرن. این زوال اندیشه در واقع در بطن در واقع انحطاط تاریخی هم اتفاق افتاد. یکی از نظریات آقای جواد طباطبایی نظریه انحطاط هست که با این نظریه ایشون بر این نکته تاکید کردن که در عین اینکه این زوال اندیشه و نقصان در اندیشه موجب انحطاط تاریخی در ایران شده، بلکه حمله اقوام بیگانه هم این مسئله رو تشدید کرده. یکی از اقوامی که به ایران حمله کرد و آثار مخرب بسیار شدیدی بر وضعیت ایران گذاشت حمله مغول‌ها بود. آنها حمله‌ای که کردن در واقع بسیاری از نهادهایی که و عناصر اندیشه‌ای که در اون موقع وجود داشت رو در واقع تخریب کردن که بعدها دیگه حتی جبران هم نشد. خب این بحث زوال اندیشه به جایی رسید که اندیشه در ایران متسلب شد سنت متسلب شد و در مقابل امواج اندیشه غربی کاملا بی اعتنا بود و نمیتوانست به اون واکنش نشان بده. و اون جدال قدیم و جدیدی که یا جدال جدید و قدیمی که در اروپا اتفاق افتاد و مدرنیته از آن بیرون آمد، در ایران این اتفاق نیفتاد. به خاطر سنت متسلبی که ما داشتیم واکنش مناسبی به این امواج اندیشه مدرن غربی نشان داده نشد و در واقع یک عبارتی رو آقای جواد طباطبایی به کار میبرن و با عنوان اینکه سنت در ایران حاضر غایب هست، حاضر هست در مقابل تحول سنت و که بتونه در واقع متحول بشه و رشد بکنه و در واقع غایب هست که به اصطلاح نمیتونه واکنش مناسبی نشون بده و عملا میدان رو خالی میکنه. من یک نکته ای رو هم در خصوص بحث زوال اندیشه که الان به ذهنم رسید به اصطلاح عرض بکنم، این که اون سنت فلسفی که در دوران زرینه فرهنگی در ایران به وجود آمده بود به مرور زوال پیدا کرد و دچار ناتوانی شد، به این صورت که ابتدا سنت فلسفی، بعد سنت ایران شهری و بعد سنت دینی دچار ضعف شدن. در این سیر در واقع سیاستنامه نویسی هایی که از با انتقال اندیشه ایران شهری از قبل از اسلام به بعد از اسلام، از قبل از حمله اعراب در ایران اون اندیشه ایران شهری بود و انتقال پیدا کرده بود به بعد از حمله اعراب و بر اساس اون سیاستنامه نویسی انجام می شد، به مرور شریعتنامه نویسی جایگزین سیاستنامه نویسی شد و حتی خود شریعت هم در واقع دچار زوال شد، سنت شریعت هم، سنت دینی هم دچار زوال شد، به این صورت که امام محمد غزالی که یک شریعت مدار خردگرا بود در اون دوران و معتقد بود که در زندگی دنیوی برهان و در شریعت ما از قرآن استفاده می کنیم، به مرور شریعت تعبدی جایگزین شریعت خردگرا شد و به این ترتیب بود که حتی شریعت هم در بعد از اینکه به اصطلاح سنت فلسفی و سنت ایران شهری زوال پیدا کردن، سنت دینی و شریعت هم دچار زوال شدن. و این مسئله همونجور که عرض کردم با حمله مغول‌ها تشدید شد که زوال اندیشه رو، سیر و نزولیش رو تشدید کرد تا به تسلب سنت رسید. و نهایتا در دوران معاصر بحث حاکمیت ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه برقرار شد که اون هم به هر حال من این رو توضیح نمیدم، چون امروز اولین سوالم راجع به همین موضوع خواهد بود که شرح کاملش رو برای اینکه در وقت هم صرفه جویی بکنیم و بنده هم به هر حال با دانش اندک خودم وقت شما رو نگیرم، بتونیم که در خدمت آقای صحافی باشیم تا این رو توضیح بدن. آقای صحافی، اگر در خصوص صحبت‌ها که بنده داشتم نکاتی رو مد نظرتون هست بفرمایید تا من سوال رو مطرح کنم.
بله خیلی متشکر، بسیار خلاصه خیلی خوب بود. به دو نکته اشاره کنم.
خواهش.
یکی این که اون کتاب سیاست که مورد توجه فرمودید قرار نگرفت، اون کتاب اصلا در دسترس نبود، یعنی این که نه تنها اون به ایران وارد نشد و ترجمه نشد، بلکه حتی در اروپا هم اون مفقود شده بود، بعدن هم پیدا نشد. بعدها از جنوب اسپانیا از طریق اون تمدن اسلامی جنوب اسپانیا در رنسانس بود که نهایتا از عربی ترجمه شد و همون وقت هم که وقتی که امکان ترجمه برای ایرانی ها فراهم بود، دیگه اون خواب عمیق زمستانی قرون وسطای ایران فهم این مسئله رو، فهم فلسفی این مسئله رو با زوال اندیشه به یه جایی رسیده بود که امکان بهره برداری از اون در اون شرایط برای ایرانی ها فراهم نبود. یک نکته. دومین نکته، شما به دو تا فیلسوفی که بعدها بعد از شروع پروسه زبان اندیشه اشاره کردید، یکی شیخ شهاب الدین سهروردی بنیانگذار یعنی مؤسس فلسفه حکمت اشراق، و اونجا خب تحولات به اون اشاره خواهم کرد، ولی در مورد ملا صدرا که آخرین و مهمترین فیلسوف ما هست در قرن نهم هجری، پیشرفت هایی که ایشون و بزرگی ایشون در عرصه فلسفه بیشتر در زمینه معرفت شناسی و فلسفه محض بود. ایشون هیچ نظریه‌ای در مورد فلسفه سیاسی نداشت، در صورتی که اگر در فلسفه سیاسی نظریه پردازی می‌کرد شاید در اون لحظه بسیار خطیر میتوانست برای ایران مفید فایده باشه، در صورتی که با توجه به اینکه اندیشه فلسفی به زوال رفته بود در مورد اون مسائلی که در مورد معرفت شناسی و فلسفه محض مطرح شده بود در اونجا مورد توجه قرار نگرفت، و بعدها وقتی که تاریخ فلسفه ایران مورد توجه قرار میگرفت تازه متوجه شدن که این در این دوتا زمینه معرفت شناسی و فلسفه محض به جاهایی رسیده بود که میتونست اگر تداوم میکرد خیلی مفید برای فلسفه ما در زمینه معرفت شناسی و فلسفه محض باشه.
بله خیلی متشکرم.
ما رو میخواستم که خواهش.
بله خب من حالا یه نکته رو هم به اصطلاح عرض بکنم که فکر میکنم بر اساس جلساتی که ما داشتیم اگر در حد یک یا دو جمله بخوایم این بحث رو بگیم که خب به هر حال هدف آقای طباطبایی همونجوری که گفتیم تدوین فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بر مبنای فلسفه جدید هست تا بتونه اون مشکل ایران رو در واقع یک به اصطلاح نظریه‌ای برای مشکل ایران صورت بندی بکنه تا بر اساس اون بنیان نظری مستحکمی به وجود میاد و ما بتوانیم در واقع برای مسائل ایران در نهایت به اصطلاح تئوری پردازی بکنیم یا راه حل های عملی بدیم. مثلا به عنوان مثال مسائل اقتصادی که الان داریم، تورم هست، مشکلات اقتصادی هست، حتی متاسفانه در دو سه روز گذشته اتفاقاتی که در جاده های ایران افتاده، اینها مسائلی هستش که کماکان لاینحل باقی مونده. خب این نکته رو آقای صحافی من یه مقدار خارج از برنامه عرض کردم، آیا اگر این نکته رو که بنده عرض کردم آیا درست است؟ آیا اینکه ما داریم تأکید میکنیم که فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق نهایتاً، چون میخوام در واقع بینندگان و شنوندگان به یک درک منسجمی از موضوع برسن این رو عرض کردم، آیا این تأکید بر این که آقای طباطبایی دنبال این هستن که یک بنیان نظری مستحکم برای ایران به وجود بیارن درست است؟
بله این فرمایش شما کاملا درسته، اتفاقا همون هم که شما اشاره کردید هدف تأسیس یک اندیشه است عمیق و فلسفی، همون مواردی که یادآوری کردید نمیخوام به اون تکرار کنم اون رو، فقط برای رنسانس دیگری که میتونه مشکل ایران رو حل کنه.
بله.
شما فرمودید که بعدن مسائل ایران هم حل خواهد شد، اینجا یک نکته باریکی وجود داره، مسائل ایران میتونه موقت حل بشه بدون حل مشکل ایران، همچنان که در دهه 40 مسئله اقتصادی ما حل شد خب، ولی در پایان اون مدت میتونه موقت باشه. چرا؟ به خاطر این که اندیشه امکان این که بتونه همراهی کنه با اون مسائلی که حل شده امکان پذیر نیست، برای همینه که اون اندیشه فلسفی تا تأسیس نشه، تا عمق پیدا نکنه، مسائل میتونه حلش وجود داشته باشه ولی موقت باشه، و همچنان که میبینید که از اون تاریخی که حل شده بود یعنی در دهه 40 حدود بیش از 50 سال میگذره ولی مسائل اقتصادی درست نه تنها تداوم پیدا نکرد، درست برعکس برگشت به جزء اون مسائل پر اهمیتی شد که امروز هم گریبانگیر ما هست.
بله. خب ما سوال اولمون در واقع خوشبختانه اصلا مرتبط با همین موضوع هست، میشود گفتش که مرتبط با همین موضوع هست، بحث امتناع اندیشه. یکی از نظریات مهمی که آقای جواد طباطبایی مطرح کردن بحث امتناع اندیشه و حاکمیت ایدئولوژی ها هستش و ایشون با موضوع امتناع اندیشه یا نظریه امتناع اندیشه وضعیت تفکر و اندیشه و نحوه تفکر علمی رو در ایران در واقع نشان دادن و به نوعی حتی مورد انتقاد قرار دادن که چگونه در واقع این ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه چه شرایطی رو ایجاد کرده. خب ایشان چرا معتقد هستش که امتناع اندیشه در ایران برقرار شده، وجود داره و نتایج این امتناع اندیشه رو چگونه تشریح میکنن؟
ببینید، باید ما وقتی که صورت مسئله رو شما تعریف میکنید به درستی، باید یک قدر برگردیم قبل و ریشه ها رو ببینیم که تا بتونیم که به اون پرسش های شما بتونیم پاسخی پیدا کنیم. یعنی اینکه وقتی که ما میگیم که در زمانی که ایران در خواب قرون وسطای خودش بود، و یعنی که وقتی قرون وسطاش بود، یعنی اون که اون زوال اندیشه و انحطاط هی داشت عملکرد خودش رو بروز میداد، در همچه فضایی است که در اروپا دنیای مدرن با اون انفجاری که صورت گرفت و گسلی ایجاد شد بین اروپا و تمام دنیا، یعنی دوران جدیدی آغاز شد، این نمیتوانست که ایران که تقریبا به اروپا نزدیک بود از تأثیرات مغناطیسی این در امان باشه. منتها اونجا اون تحول در اندیشه صورت گرفت، ولی تا زمانی که بخواد این آثار اندیشه و فلسفه جدید تبدیل بشه به تحولاتی در عرصه مدرنیزاسیون و اون وقت وارد ایران بشه، خب قرنها طول کشید. این یک موضوع. به اضافه این که در اون حالت حاصل اون موضوع مدرنیته حاصل یک جدال قدیم و جدید در درون اندیشه اروپایی بود. این جدال قدیم و جدید از درونش به تدریج اندیشه نو پدید آمد که خب من در جلسه اول تا حدود اشاره کردم، منتها همه اینها اشارات عمق مسئله هنوز از سوی ما مورد بررسی نمیتونه در اون اوقات کوتاه قرار بگیره. خب وقتی که این از اون طرف اون جدال قدیم جدیدی که وجود داشت ما اصلا از اون خبردار نشدیم. چرا؟ چون وقتی مدرنیزاسیون وارد ایران شد، به خصوص در بدترین حالتش، یعنی با جنگی که اون جنگ رو ما باختیم، تازه فهمیدیم که ایوا یه اتفاقی افتاده. اتفاق افتاده چی؟ ما در جنگ با روس‌ها باختیم و هر تعداد جنگ کردیم همش با شکست‌های اساسی مواجه شد و تبدیل شد به یک واقعاً، یعنی این که یک وضعیتی رو در ایران به وجود اومد که همه رو در اندوه و غم فرو برد. چون قبلا جنگ های جوری بود که در بعضی ها شکست میخوردیم، در بعضی ها پیروز میشدیم. اگر شکست میخوردیم بعدن یک فرماندهی، یک فرد بسیار مهمی، حتی در حد مثلا فرض کنید که نادرشاه یا صفوی ها می اومدن و این پیروزی ها صورت می گرفت و نهایتا همین جوری بود دیگه. بعد می گفتن که دنیا محل برد و باخته، ولی اینجا یک مسئله پیش اومد که همش باخت بود و این حاصل و اولین کسی که عرض کردم قبلا به این مسئله پی برد ولیعهد عباس میرزا بود. خب اصلا نتیجه ما می خوام بگم که زمانی این مسئله رو فهمیدیم که مطلقاً ریشه های اندیشه‌ای مسئله در چهارچوب فهم ما قرار نگرفت. چرا نگرفت؟ اولا به خاطر همون زوال اندیشه انحطاط تاریخی، تسلب سنت، یعنی اون خواب قرون وسطایی ما از یک سو، که امکان همون که شما به درستی اشاره کردید در تسلب سنت، سنت تبدیل شد به یک مثلا نیروی حاضر غایب. نیرو بود، خیلی هم مهم بود، در چی؟ در عدم پاسخگویی و ممانعت از اومدن اندیشه مدرن. یعنی اونها تصور میکردن که اون تبختری که وجود داشت که ما به حد کافی اندیشه همه چی رو آنچه خود داشتی که بعدها از درون این اومد بیرون، از همون پایه های اصلی امتناع اندیشه است که بهش اشاره خواهم کرد. پس ولی در اون سو اون مدرنیزاسیون ما رو مجبور میکرد این جنگ ها و یا انواع مشکلاتی که پیش می اومد، اپیدمی هایی که صورت می گرفت، صحبت می شد که راه حل هایی برای این نوع بیماری ها در دنیا پیدا شده و مشکلات ناشی از اونها، یعنی مشکلاتی که در دنیای قدیم ما وجود داشت، فقط خواسته ها در حد حل اونها بود. یعنی ما میخواستیم که مدرنیزاسیون اجتناب ناپذیر شده بود در درجه اول برای تحول ارتش ما بتونیم که مقاومت کنیم، دومی در مسئله حل مسائل پزشکی یعنی طب نوین، و همین شکلی بود. یعنی پایه های اندیشه‌ای همچنان به اصطلاح بدون ریشه باقی موند. ولی وقتی که کارگزاران دولتی از یک سو و کارگزاران دولتی که از طریق دولت ایران مأمور بودند در اروپا به عنوان فرستاده، هنوز سفارتخانه ها به اون شکل تشکیل نشده بود، ولی فرستاده ها یا به شکل هیئت یا به شکلی که فرد می‌رفتن و حتی بعدها مدتی اونجا می‌موندن، با شیوه زندگی، با تحول فکر، با تحول وضعیت مدرنیزاسیون آشنا می شدن، دستاوردهای اونجا رو می دیدن و در فکر می شدن که حتی خدمتتون قبلا عرض کردم که در مکتب تبریز افرادی رو، گروهی رو توسط میرزا صالح کازرونی به عنوان اولین کاروان فرستادم، برای اولین کاروان اندیشه فرستادم، برای اینکه برن ببینن چه اتفاقی افتاده. از چند طریق این مفاهیم نوآیین به همون شکلی که مورد استفاده عوام قرار می گرفت در غرب، وارد ایران شد توسط سیاهان، توسط توسط روشنفکران ایرانی که سری به اروپا می زدن، دسته سوم کارگزاران دولتی، و این نیاز به تحولی رو ایجاد کرد در عرصه، نه در عرصه رفع تسلب از سنت، بلکه در عرصه این که ما باید تحولاتی بدیم تا اینکه این تباهی هایی که هر روز به علت اون امتناع به علت اون زوال اندیشه و انحطاط تاریخی داشت صورت می گرفت در دوران قاجار، بتونیم اون تباهی ها رو به حداقل ممکن برسونیم و اصلاحاتی انجام بدیم. برای همینه که مهمترین مسئله تبدیل شد به اصلاحات. خب منتها اصلاحات اولا عمیقا قابل فهم نبود، این یک. دومش این که اونجاهایی که فهمیده میشد ممانعتی از طرف مخالفین اصلاحات که دو دسته بودن، از طریق کارگزاران حکومتی دربار مانع این مسئله میشدن که اگر اصلاحات صورت میگرفت نون اونها آجر میشد، از طرف دیگر عرض کردم تسلب سنت، سنت حاضر غایب بود. یعنی سنت تصور میکرد که با اومدن این اندیشه ها و این مفاهیم نوآیین کاملا یک به اصطلاح جدالی نمیتونه در بگیره، به خاطر اینکه ما اینو داریم، اصلا این جوابگوی همه خواسته های ما مثلا فرض کن قوانین الهی هست. برای همینه که این نوع تفکر باعث شد که بخشی از اونها وارد ایران بشه و ضرورت اصلاحات رو در عرصه سیاسی ایجاد بکنه، که خب مشروطه حاصل این مسئله بود. مشروطه رو مدام من تکرار میکنم به خاطر اینکه از نظر طباطبایی پیروزی مشروطه مهمترین حادثه دوران جدید در ایرانه، چرا با خودش هم اولین بار در تمام کشورهای اسلامی قانون اساسی رو با خودش آورد و بعداً قوانین دیگری رو به اضافه مجلسی که توسط نمایندگان مردم میتونست قانون وضع کنه برای امور دنیوی. منتها این همه اینها بیرشه بود. قانون وقتی که اومد کمک‌هایی، یعنی پس ما اگر بخواهیم که برای پیروزی مشروطه صاحبی پیدا کنیم، باید بگیم که یک، روشنفکران که وارد کننده مفاهیم بودن، دو، کارگزاران دولتی که نیاز وطن دوستانی که نیاز برای رفع تباهی ها رو در آوردن یک کلمه یعنی قانون، که بعداً هم روزنامه‌ای به این به اصطلاح نام در اومد و هم که مهمتر از همه اینها رساله‌ای توسط مستشار الدوله به نام یک کلمه یعنی قانون نوشته شد که بعدها حتی در آستانه مشروطه خوانده شد. درسته که نویسنده اون رو بر خاک سیاه نشون، چون به هر حال جان خودش رو در این راه گذاشت، ولی همون رساله در پیروزی مشروطه نقش تعیین کننده داشت، ولی از عمق فلسفی برخوردار نشد. بعد از پیروزی مشروطه و اون تحولات اصلاحی که صورت گرفت و دوران جدیدی که در ایران آغاز شد و دولت به معنای جدیدش همراه با ملتی که از قبل وجود داشت، ولی ملتی که تونست جدید در قدیم باشه، به معنای جدیدش دولت با اون ملتی که تازه تحولی پیدا کرده بود، دولت ملت به معنای که در اروپا در زمان تکوین، نه دولت ملتی که زمانی که ما تو مشروطه میخواستیم نگاه کنیم، چون این یک مسئله تکوینی است، یعنی قدم به قدم باید پیش بره، به ابتدای کار تأسیس شد. متاسفانه به دلایل مختلفی که قبلا بهش اشاره کردم تکرار نمی کنم، امکان پذیر نشد. ولی منظور من حالا از اینها رسیدم به چیه؟ به اون حاکمیت ایدئولوژی ها. تمام عناصری تفکری که در دوره مشروطه اومده بود، درسته که با مشارکت مراجع تقلید و علمای اسلام بخشی از اون فقه درش تحولی توسط این افراد پیدا شده بود و توسط حقوقدانان جدید که قانون جدید رو با خودشون آورده بودن، قانون اساسی و متمم آن و بعدها قانون دیگر رو با خودشون آوردن، قوانین موضوعی رو آوردن، اینها اون تحول رو ایجاد کرد. ولی همراه اینها ایدئولوژی هایی که اومده بود، درست همون ابتدای کار همین ایدئولوژی ها موجب پیروزی مشروطه شد، ولی به علت بیریشه بودن اونها، چون عمق اونها پیدا نشده بود. وقتی که ما جلوی چشم خودمون اینها قرار می گرفت، تصور می کردیم که خب اینها می تونه که از همون جایی که سرچشمه اینها وجود داره که صدها فیلسوف در اروپا اونها رو تولید کردن، اشتباه می گرفتیم و برای همین اونها واردات بود. همه اونها در قدمهای بعدی، یعنی از دهه 20 به تدریج همه اون اندیشه ها تبدیل شد خودشون به مانع ادامه راه مشروطه. برای همین ما با در دهه 40 همه ایدئولوژی ها و همه متفکرین ما در چهارچوب تصفیه حساب با مشروطه قرار گرفتن، یعنی درست مخالف مشروطه شدن. نتیجه این که مشروطه نتوانست تداوم پیدا کنه. چرا؟ چون اونها تبدیل شدن به مبارز سیاسی و با کمال تأسف تصور کردن که خاندان پهلوی همون تداوم دهنده راه مشروطه هستن، و چون با شاه مخالف بودن با مشروطه هم مخالف بودن. حالا من جلوترها در مورد اینها یه ذره دقیق‌تر اشاره خواهم کرد، ولی همین باعث پیروزی ایدئولوژی ها شد. وقتی ایدئولوژی ها بدون تاریخ هم، بدون تحولن، یعنی حقیقت مطلق تلقی میشن، اونجاست که امتناع اندیشه رو با خودشون میارن. چرا؟ هر گروهی که صاحب هر ایدئولوژی هست تصور میکنه که به حقیقت مطلق دست یافته و علت این که جامعه تحول پیدا نمیکنه به خاطر این که دیگرانی هستن که مانع اون هستن. حالا دیگران کیان؟ اونها هم ایدئولوژی دیگری دارن. برای هم که در آستانه مشروط، در آستانه در دهه 40 ما با اندیشمندان و گروه‌های سیاسی مختلفی روبرو هستیم و مدام هم گروه‌های جدیدی به وجود میان. هیچ کدوم از اینها، هیچ یک، نه یک فرد، نه یک جریان دنبال احیاء ملیت ایرانی و دولت ملتی که در آستانه مشروطه تشکیل شده بود دنبال اون نیست، بلکه دنبال راه‌های دیگری هستند. هر کدوم از اونها با هر نامی باشه، یا دنبال امت اسلامی هستند، یا دنبال رهایی پرولتاریای جهان در سطح جهانی هستند، یا دنبال امت سعادت و امت اسلامی هستند و رهایی اونها از سلطه استکبار جهانی هستند. حتی اگر کسانی هستند که در عرصه تفکر ظاهرا دارن پیش میرن، ولی اونها هم تو چاه‌های مختلف دیگری میافتن از این ایدئولوژی ها و نهایتا حاصل تلاش اونها آمریکا ستیزی و غرب ستیزی، انگلیس ستیزی، مثلا از جمله احزاب مختلفی که در درون جبهه ملی فعالیت میکردن، یا اونهایی که انفرادی کار میکردن مثل جلال آل احمد، شایگان یا دیگرانی که نهایتا هدفشون بالاخره تصفیه حساب شریعتی در رأس همه اونها، هدفشون تصفیه حساب با مشروطه بود. اینجاست که این وضعیت امتناع اندیشه پیش میاد. ما در شرایط فعلی درسته که قدمهایی در زمینه احیاء میبینید که حتی در زبان سیاستمداران هم گاهی جاری هست، از منافع ملی صحبت میکنن، از ملت بزرگ ایران صحبت میکنن، هرچند که درصد مهمی از اونها همچنان از طریق پوپولیسم تزریق میشه، ولی همچنان ما ریشه های فهم منافع ملی هنوز به عنوان یک نهال باریکیست، ولی امید رشد اون برای در دهه های آینده برای ما کاملا مهیاست، حتی شاید زودتر از اونها، چون میتونه که اینها با تبدیل به گفتمان عمومی در قلمرو عمومی و توسط گروه های مرجعی که اندیشه رو در حقیقت دارن زمین سازی برای اندیشه دارن انجام میدن که بتونن رها بشن از دامنه حقیقت مطلق ایدئولوژی ها، میتونن که زمینه برای اندیشیدن فراهم بشه. البته این صحبت امروز نیست، از دهه 70، از دفتر 70 شمسی زمینه های این مسئله به شکل یک نهال باریک در اومده و گام به گام برای تناور شدن حرکت میکنه. طباطبایی یکی از اندیشمندان در این زمینه هست، شاید بشه که گفت بیشتر از دیگران در این زمینه فعال بوده و برای تناور شدن این زمینه اندیشیدن میشه که به اصطلاح در این زمینه کارساز باشه. اگر فکر میکنید که کفایت میکنه، همینجا من همین سوال رو خاطر میدم. اگر سوال های کوچیکی در این زمینه هست من خدمتتونم.
بله خواهش میکنم. خب شما در خصوص جریان های فکری و ایدئولوژیکی که از دهه 40 به خصوص شکل گرفتن صحبت کردید و تقابل اونها با تفکری که در دوره مشروطه بود. خب برای خود بنده این سوال پیش اومد، شاید برای بینندگان هم این سوال پیش بیاد که آیا این بحث ایدئولوژی، حاکمیت ایدئولوژی ها و امتناع اندیشه صرفا برای یعنی یک ماهیت ضد مشروطه داشت و آیا صرفا فقط یک در زمین‌های اجتماعی و سیاسی ظهور کرد یا یک در واقع ریشه فلسفی داره، یعنی ایراد فلسفی شاید بشه به اینها گرفت. و خب در فراز پایانی در واقع صحبت شما هم گفتین که زمینه های اندیشیدن فراهم شده، مقصودتون از این اندیشیدن چی هست؟ یعنی این دو بخش، این سوالی که در واقع بنده دارم، این سوالی که عرض کردم دو بخش داشت دیگه. خب یه بخشی که در واقع اون مربوط به در واقع این بود که آیا این جریان های ایدئولوژیک صرفا در عرصه سیاسی و اجتماعی قابل نقد هستن یا به لحاظ علمی و فلسفی، به لحاظ علمی و فلسفی هم میشه بهشون به اصطلاح نقد وارد کرد، و این موضوع با این عبارت اندیشیدن چه ارتباطی داره؟ مقصود از اندیشیدن چی هست؟
اندیشیدن زمانی آغاز میشه که ما وقتی که چهارچوب فکری خودمون رو از حقیقت مطلق رو در شک ایجاد بشه، همچنان که برای دکارت اون شک ایجاد شده بود، اگر شکی در اون حقایقی که بهش ما حقیقت مطلق تلقی میکنیم، بسته ها، ایدئولوژی ها بسته های حقیقتی هستن. درسته که رنگ های مختلف با هم تفاوت هایی دارن، ولی هر کدوم از این تفاوت ها صاحبانی داره. وقتی شما این بسته رو در اختیار کسی قرار میدید، اون براش کافیه. یعنی اندیشیدن مهمترین مشکل ماست. یعنی بعدن وقتی که خدشه‌ای در بین اونها به وجود میاد و این خدشه به وجود اومده، این خدشه از دو سو به وجود اومده، یکی این که این ایدئولوژی ها جوابگوی خواسته ها و مطالبات نیست، یکی از اونها به اصطلاح خدشه‌دار شده، یک زمینه فکر و اندیشیدن هم از راه های دیگری در ایران شکل گرفته، در بین جوانان، در بین تعدادی از دانشگاهیان، و نهایتا نقد آغاز شده. این نقد به دو جا میتونه منجر بشه، یکی این که کسی از یکی از این اتاقک های رنگی ایدئولوژی در بیاد، بیفته تو یک اتاقک دیگری که اون هم یک بسته حقیقتی دیگریست. این اتفاق هم زیاد میفته، یعنی اینکه ما از یک ایدئولوژی به یک ایدئولوژی دیگه میرسیم. ولی از یک سوی دیگر هم اندیشیدن زمینش از دهه 70 به وجود اومده در همه عرصه ها. نه برای من، منظورم برای فعالان سیاسی نیست، بلکه فعالان زمینه، فعالان عرصه اندیشه است. اونجاست که متوجه میشم و گفتگویی که الان در عرصه های مختلف شروع شده و این کلاب هاوس اینها نتیجه اونهاست. البته همه اونها رو من عرصه تحول اندیشه نمیدونم، ولی خود این مبارکه، یعنی اینکه بالاخره گفتگو آغاز شده، گفتگو در قلمرو اندیشه زمین ساز نقد ایدئولوژی هاست و راه اندیشه از طریق، یعنی اولین قدم برای نقد ایدئولوژی ها حاصلش اندیشیدنه. یعنی اینکه ما اگر بخواهیم که بگیم اندیشه از کجا آغاز میشه، از نقد ایدئولوژی ها، نقد بسته های حقیقتی. هر چیزی که ما حقیقت مطلق فرض می کنیم، زمانی که به این نتیجه برسیم که این هیچ چیز نقد ناپذیر نیست، حتی من اینو توصیه می کنم به اون هواداران به طباطبایی هم، هیچ چیزی در عالم اندیشه، هیچ چیز نقد، همه چیز نقد پذیره، همه چی رو میشه نقد کرد. برای همینه که زمانی آغاز میشه که ما بتونیم در قلمرو عمومی نقد خودمون رو آغاز کنیم. ممکنه که تعدادی از این نقدها، عرض کردم از یک اتاقک رنگی به یک اتاقک رنگی با یک رنگ دیگر باشه، یعنی تعویض اتاقک های ایدئولوژیک باشه، ولی این همه این به اصطلاح نقد ایدئولوژی ها، نقد بسته های حقیق مطلق، زمینه ساز اندیشیدن هست که بعد از اون خب بعد از اون خواهیم پرسید که خب چرا از اونها همینجا آغاز میشه، چرا به اصطلاح این مشکل حل، مشکل ایران حل نمیشه؟ بسته های حقیقتی به این چه جواب میدن؟ بسته های حقیقتی جواب میدن که به خاطر اینکه هر گروهی دیگه ما به حد کافی اراده برای جنگ با سلطه استکبار نداره، ما به حد کافی انرژی برای رهایی پرولتاریا نداریم، ما به حد کافی اراده برای اینکه امت اسلامی رو بتونیم در دنیا به پیروزی برسونیم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه دیگرانی هستن که در این مورد مشکل ایجاد میکنن. اینها شما هیچ کس رو نمیتونید پیدا کنید، البته افراد الان هستن، منظور در اون عرصه ایدئولوژی ها میگم، امتناع اندیشه در اونجاست. الان برای رهایی از این امتناع اندیشه باید در بین روشنفکران، گروه های مرجع، متفکرین، اونهایی که زمین ساز تفکر هستن، میخوان اندیشیدن رو شروع کنن، باید از منافع ملی آغاز کرد. ما منافع ملیمون در چی هست؟ خود به خود اون پشت این سوال اگر یه چیز ریشه‌داری باشه، این آغاز میشه که خب نقد ایدئولوژی ها اولین. چرا؟ به خاطر این که هیچ کدوم از این ایدئولوژی ها نمیتوانند دنبال منافع ملی باشند، چون یک موضوعی برای در داخل ایران که همه مردم ایران دارای یک منافع مشترک هستند دنبال این نیستند، بلکه برای رهایی بخشی از بشریت یا تمام بشریت هستند در اون چهارچوب امتناع اندیشه‌ای که در درون بسته‌های ایدئولوژیک وجود داره.
بله، من عذر می‌خوام آقای صافیه، سوال دیگری برای من پیش اومده، اینکه شما موقعی که از حقیقت مطلق و بسته‌های حقیقتی صحبت می‌کنید، آیا این به اون به اصطلاح مفهومی اشاره داره که گفته میشه علم و فلسفه مدرن، در علم و فلسفه مدرن ما حقیقت مطلق نداریم و هر فرد یک مرکز اندیشه است که در واقع در جستجوی حقیقت خواهد بود؟ این در واقع با این چه ارتباطی میتونه داشته باشه، این مفهومی که شما گفتید با این؟
بله، کاملا فرمایش شما درسته. اون حقیقت مطلق که توسط یک مرکزی گفته میشه، بقیه به شکل سربازان اون رو میپذیرن، این نفی فرد مدرنه، نفی دنیای مدرنه. در دنیای مدرن فرد تبدیل به اتونومی میشه، یعنی اینکه تمام تفکر خودش رو، اندیشه خودش رو از درون خودش میگیره. اون وقت در گفتگوی با دیگران هست که میتونه به یک بسیار در درون اون گفتگو هست که میتونه یک تفاهم برسه. اون تفاهم تفاوت میکنه با هر سرباز یک ایدئولوژی بودن. یعنی حاکمیت ایدئولوژی ها یه جوری بازگشت به دنیای پیشامدرنه. شکل و بستش مدرنه، شکل و بسته اینها همه در دنیای مدرن به وجود اومدن، ولی در حاشیه ها، در حاشیه هایی که از اونها بسته های حقیقتی درست کرده. ولی اصلی ترین عنصر اندیشه‌ای دنیای مدرن اون فرد مدرنه که عرض کردم اتونومی داره، یعنی اینکه از درون خودش برمیخیزه، اندیشش ریشش در خودشه. اگر میخواهد که برای اون تحولی ایجاد کنه، حد اکثر مسائل نگاه انتقادی جدال قدیم و جدیدی به سنتش هست، خب به نسش هست. برای همینه که اونجاست که میتونه که زمینه ها فراهم بشه، وگرنه اگر قرار بشه که ما اون بسته ها رو سرباز اون بسته های حقیقتی باشیم، هرگز فضای اندیشیدن فراهم نخواهد شد و این نفی فرد مدرن و دنیای مدرن.
بله، خیلی ممنون. خب شما به در واقع نص و سنت اشاره کردید. ما در واقع موضوع اصلی جلسه امروزمون بحث نص و سنت بود. من سوالی در این خصوص داشتم که به اصطلاح در اندیشه سیاسی نص و سنت از مفاهیم اساسی محسوب میشه. خب مفهوم نص و سنت در این مورد چیه و رابطه بین نص و سنت چگونه تشریح میشه؟
عرض کنم که جناب آقای عباس، این به مفاهیمی که الان مطرح میکنید اینها صحبت مثلا فرض کنید نیم ساعت و یک ساعت و اینها نیست، شاید مثلا چندین جلسه متوالی لازم باشه برای این عرصه که نصف سنته. من فقط به اصلا یک اشاره مثل بقیه مفاهیم یک اشاره میکنم که دریچه باز شده، دریچه رو بتونم باز کنم که اگر دوستانی که میخوان اونو تحقیق کنن برن در موردش جستجو کنن، بیشتر بخونن که تا بشه که این، چون همه این دستگاه فکری طباطبایی بدون بررسی نص و سنتش، بدون توجه به اون، بدون توجه به ویژگی های نص و سنت ایرانی، قابل هم نه قابل فهمه نه قابل پیش بردنه. خب
بله،
اول میگیم که خب نه، اول باید از اینجا شروع کنیم سنت چیست. خب وقتی ما میگیم سنت چیست، این مفهوم به وجود میاد که خب این به عنوان واژه، یک به عنوان مفهوم لغوی، یک معنی معینی داره، تقریبا همه از اون اطلاع دارن، ولی وقتی که ما به عنوان یک مفهومی، به عنوان یک مفهوم از اون یاد میکنیم که در درون یک دستگاه فکری باید مورد توجه قرار بگیره، اینجا دیگه کاملا داستان فرق میکنه. همونجوری که در دانش تحول مضمون مفاهیم عرض کردم، این هم از اون مفاهیمه که در یک چارچوب معینی معنا میتونه پیدا کنه. خب ما اول وقتی میگیم که سنت هر آن چیزی که از گذشته به ما رسیده. خب هرچی، اولا اینو تقسیم میکنم به سنت‌های مادی و معنوی. البته منظور من الان با توجه به این که ما در چارچوب تاریخ اندیشه داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً وقتی که میخوام در این زمینه به سنت اشاره کنم، هدف اینه که اون سنت‌های انتزاعی است، یعنی در چارچوب اندیشه است، وگرنه سنت میتونه که مادی هم باشه و فعلا موضوع صحبت من نیست. خب از مسئله این موردی که الان وجود داره که بس وقتی میگیم سنت چیست، سنت گفتیم از چیزی که در گذشته به ما رسیده. خب قبلا بهش اشاره کرده بودم که سنت ها وسیله تفکر امروز ما هستند، اون که در چارچوب اندیشه ایست. خب وقتی که یک مشکل اینجا به وجود میاد، دنیا همواره، زندگی همواره در بساط در حال تحوله، حتی در دنیای قدیم همینجوری بود، در دنیای قدیم هم داشت تحول پیدا میکرد، در دنیای جدید هم که داره تحول پیدا میکنه، منتها سرعت و ضرباهنگ این تحول داره متفاوته. حالا فرض کنیم مثلا در دنیای قدیم، این در اون دنیای قدیم که این سنت در حال تحول بود، خب این تحول هر روز با تحول با جدال قدیم و جدید بود، یعنی اینکه تفکری، کنشی توسط انسان‌ها صورت می‌گرفت که در حال حاضر اون سنتی که در قبل وجود داشته باید این گونه تحول بکنه، تحول پیدا کنه که به خواسته‌های امروز ما بتونه جواب بده. یک بار هم عرض کردم که اگر سنت نتواند تحول پیدا کند، تبدیل به خرافات میشه. اون وقت این خرافات در لابلای این اندیشه ها در جاهای مختلف باقی میمونه و شما هم بدونید که در یک مثلا تمدنی یا در یک کشور بزرگی همه تحولات در مناطق مختلف یک نواخت صورت نمیگیره. ممکنه که یک سنتی که تحول پیدا نکرده بره در یک منطقه خودش به شکل خرافات به حیات خودش ادامه بده، و همچنین در عرصه افراد مختلف ممکنه که افراد مختلف همچنان به اون سنت پایبند باشن و در حقیقت بتونن خرافات رو ادامه بدن، ولی تحولاتی، سنت هایی که متحول میشن، میشن سنت های روز و میشن وسیله زندگی امروز در زمینه اندیشه. این از این بابت، این یعنی به اصطلاح سنت به معنای خیلی خیلی به حساب کوتاهش. ولی خب ما چرا نص و سنت رو همراه به کار میبریم؟ به خاطر این که سنت ها که بسته های اندیشه ما هستن، برای اندیشیدن به درد ما میخورن. در سنت البته از بابت اندیشه‌ای دارم میگم، نه مادی. خب اینها میتونن، باید، یعنی متکی باشن به یک نص یا نصوص، یعنی یک نص یا به چند نص. چرا لازمه؟ به خاطر اینکه اون وقت در عرصه اندیشه انواع اقسام زمینه سازی ها پیش میاد. انسان دارای تخیلات، دارای عواطف، دارای به اصطلاح اندیشه های مختلف، حتی در ارتباط با خیالات و اندیشه های خودش وجود داره. اگر به یک جایی متصل نباشه این سنت، اگر بشه که وسیله اندیشیدنش باشه، برای چه کاری؟ نهایتا سنت چه کار باید بکنه؟ وسیله اندیشیدنش هست برای به وجود آوردن سامانی که بر اساس اون بتونه زندگی بکنه. انسان ها وقتی که این سنت ها وسیله اندیشیدنیست، بتونن که در یک جمعی زندگی کنن با صلح و آرامش. صلح و آرامش نسبی، حالا اونجا که همیشه زمان جنگ بوده، ولی به هر حال یک بسا زمانهایی بوده که مردم یک کشور اگر مورد هجوم قرار نمی گرفتن، می تونستن که اونجا با صلح و آرامش زندگی بکنن، که همچه زمانهای آرامش در ایران کم نبوده و بیشتر نکاتی که این صلح و آرامش به هم خورده با حملات خارجی صورت گرفته. درسته که زمین سازی اون حملات خارجی در درون به وجود اومده و اون رو باید اصلی ترین عنصر قرار داد، ولی با این همه جنگ های داخلی بسیار کمی داشتیم، مگر اینکه در کی زمانهایی که دولت های مرکزی تضعیف می شدن، اون وقتها با اهداف مختلف، هم قدرتی و هم غارتی، اون وقت ترکیب این آرامش به هم میخورد و بی دولتی یا دولت ضعیف به وجود میومد، که خب یکی از مهمترین مشکلات بوده و برای همینه که همه اکثر ایرانی ها سر نماز هم شده دعا میکردن از نعمتان مشهولتان از صحت و ولما، یعنی اینکه امنیت یکی از مهمترین خواسته های همیشه بوده، به خاطر اینکه عدم امنیت همه چی رو برباد میداده. به طور تاریخی در ذهن ایرانی ها همیشه به عنوان یک فاجعه تلقی میشه. خب برگردم به سنت ما. خب پس این سنت زمانی میتونه پایدار باشه، زمانی میتونه که حواشی نداشته باشه، که از یک نص سرچشمه گرفته باشه. این نص چیه؟ یک مستند استوار، یک اندیشه استواری هست که اگر این سنت ها روی اون استوار باشه، سنت هایی هستن که الان عرض کردم میتونه که سامان امور رو هر اندازه محکمتر بکنه و انسجامی در زندگی صلح‌آمیز برای کشورها به وجود بیاد. هم در دوران قدیم اینجوری بوده، هم در دوران جدید اینجوریه که اینها بعدن باید از همدیگه تفکیک بشه. خب حالا اینا بمونه، ما بریم روی یک مسئله دیگر. خب در کشورهایی که ما آشنایی بیشتری با اونها داریم، یکی به خاطر غرب، به خاطر اینکه دنیای مدرن بوده، و همچنین یکی از همسایه‌های مختلفمون که مثلا چرا همکیش هم بودن، مسلمان بودن، از جمله امپراتوری عثمانی که از حاصل اون امپراتوری‌های قبلی بوده، بنی امیه و بنی عباس و بعدن و بسا فاطمیون، و تا اینکه میایم به امپراتوری عثمانی میرسیم. اونجا هم مسلمان تبار بودن و گاهی حتی در اروپا اشتباه گرفته شده و اونها رو در حقیقت تمدن اسلامی رو یک تمدن واحدی نامیدن و این درست نیست. بعدن هم البته غربی‌ها به این اشتباه پی بردن، اسلام ایرانی با اسلام خلافتی متفاوته. خب اونجا تفاوت با در اروپا و در همین خلافت اسلامی و امپراتوری عثمانی از بابت تکپایه بودن نسل و سنت اونها که مسئله رو تا حدودی ساده میکنه. یعنی اینکه در اروپا از زمان به وجود اومدن مسیحیت و از قرن سوم که تبدیل شد به دین رسمی امپراتوری روم و همچنین تداوم پیدا کرد، اون وقتی که سنت کلیسایی با کتاب مقدس، کتاب مقدسی که البته عهد قدید و عهد جدید داد، من نمیخوام عهد قدیم و جدید داشت، نمیخوام به اونها خیلی اشاره بکنم چون وقت ما تنگ هست، وقت اونها نسی بودن که تمام سنت کلیسایی روی اون استوار شد. حالا با توجه به اینکه شریعت هم در مسیحیت بسیار اندک بود، برای همین سنت کلیسایی به سنت بسیار تناوری تبدیل شد، ولی فقط یگانه بود، یعنی اینکه سنت مسیحی بود با نسی که این سنت بر روی اون نس استوار شد، یعنی همون کتاب مقدس. در مورد به خلیفه خلافت اسلامی هم، چه از زمان بنی امیه و بنی عباس، چه بعداً حکومت‌های بعدی که تا میاد میرسه به امپراتوری عثمانی، تا جنگ اول جهانی فرو میپاشه، اون زمان هم ما با یک نسل و با یک سنت مواجه هستیم. نسلش قرآنه که خب شریعت زیادی داشته، در نتیجه روی اون شریعت چیزهای دیگری سوار شده، بعد به اضافه سنت اسلامی. سنت اسلامی با نسل قرآن مجموعه این نسل و سنت رو تشکیل میداده و برای همینه که نسل و سنت ساده ای بوده. ولی در مورد ایران ما با هم سنت های متفاوت و هم با نصوص متفاوت مواجهیم. به این مسئله دقت زیادی باید بشه. خب من فقط عناوینش رو مطرح میکنم. ما وقتی که عرب ها به ایران حمله کردن و با خودشون اسلام رو آوردن و ایرانی ها هم به اسلام گرایش پیدا کردن و به تدریج البته با کندی مسلمان شدن، منتها در ایران اندیشه‌ای وجود داشت، یعنی اینجوری نبود که کاملا به صف بیابان برهوت به لحاظ اندیشه‌ای باشه. این اندیشه از زمان هخامنشیان شروع شده بود، بعد تداوم پیدا کرده بود با اشکانیان و سلوکیان و نهایتا در دوران ساسانی دوباره یک وحدت سرزمینی بزرگ پیدا کرده بود با انسجام اندیشه‌ای. آقای
بله بفهمید
عباسی. بله قطع شدی مثل اینکه یک لحظه. من عرض کردم که از زمان هخامنشی اندیشه بسیار منسجمی وجود داشت، اون بله اسمش رو گذاشته شده به نام اندیشه ایران شهری، تداوم پیدا کرده تا اینکه رسیده به دوران ساسانیان و بعد از اون بعد از حمله عرب ها به ایران که همراه خودشون اسلام رو آوردن، این اندیشه هم در دو قرن اول اومدن مسلمان ها به ایران و پیروزی نظامیشون دقت کنید به این بسا کلمه، ولی اون اندیشه ایران شهری به اشکال مختلف اندیشه ایرانی ها بود، اون احیا شد خب، و از درونش نسل‌های مختلفی بیرون اومد. مثلا یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما نامه تنسر، اگر درست تلفظ کرده بود باشم، نامه اردشیر بر بابکان، ترجمه های مختلفی از اون به اصطلاح کتاب ها اول به عربی و از طریق عربی به فارسی ترجمه شد و اینها زمین ساز تداوم اون اندیشه بودند و بعد این به عنوان سنتی بر پایه این نصوص ایجاد شد. این به نسل‌های مختلفی که اومده بود، حالا اونجا دیگه اگر یک نسل بود به نام قرآن که در مورد ایران هم اشاره خواهم کرد، بعد در بقیه موارد اون وقت این نسل‌ها تبدیل شدن به اصطلاح که سنتی از اونها به وجود بیاد. این سنت ها هم در عمل هم در نظر به یک شاخه تناوری تبدیل شد. من به عالم نظریش فقط اشاره می کنم که به نام سیاست نام نویسی ها، صدها سیاست نام نویسی با نام های مختلف که حاصل نفوذ اندیشه ایران شهری، یعنی اون اندیشه ایرانی، حالا نام ایران شهری خیلی کم در مورد اینها وجود داره، مهمون نیست، اون شیوه اندیشیدن سیاسی هست که تداوم پیدا کرد. و برای همینه که ما همزمان با این مسئله چی رو داریم؟ اندیشه اسلامی رو داریم. در مورد اندیشه اسلامی ما یک دست داریم قرآن و بعدن سنتی که بر اساس این نص، یعنی سنت اسلامی. ولی وقتی که این سنت اسلامی رو که بر اساس یک نص یعنی قرآن فراهم شده و در جاهای مختلف هم، یعنی در دوران خلافت هم که یک نص داشتن که قرآن بود و سنتی که بر اساس اون به وجود اومد، وقتی که اینها رو با هم تطبیق میکنیم کاملا با هم متفاوته. برای همینه که تعدادی از اندیشمندان اروپایی اولین بار به این مسئله پی بردم و از دو نوع اسلام، اسلام ایرانی و اسلام در عرصه اندیشه و از اسلام عربی صحبت کردن. ما پس اگر بخواهیم که اینو دقیق استفاده کنیم باید از اسلام ایرانی و اسلام عربی صحبت کنیم. در اسلام ایرانی سنت اسلام بر اساس نص قرآن سنت اسلام ایرانی است، خب، و در عربی سنت اسلام عربی است. خب این یعنی چی تفاوت‌ها؟ تفاوت‌ها اینه که شما باید اینها رو از با هم دیگه تطبیق بدید. برای همین بعد از 200 سال از گذشت پیروزی نظامی عرب‌ها، خاندان ایرانی با همون اندیشه اسلامی در کنار اون با اندیشه ایران شهری که به شکل سیاستنامه‌ها وجود داشت، یه ترکیبی رو به وجود آوردن. این ترکیب فرهنگ ایرانی یک به اصطلاح ویژگی متفاوتی داره. برای همین هست که یک اتفاق بسیار مهمی میفته. این یکی از حیاتی ترین مسئله است. ما ایرانی ها هرگز ذیل خلافت تعریف نشدن. اندیشه اتفاقا اندیشه سیاسی خلافت رو هم ایرانی ها مدون کردن، ماوردی، ولی خود ایرانی ها هرگز ذیل خلافت تعریف نشدن. این به معنای این نیست که به نام خلیفه اینجا به اصطلاح به نام خلیفه حکومت نمی کردن یا خطبه نمی خوندن، مدام این کار انجام می دادن، ولی محتوای اندیشه خلافت هرگز در ایران اتفاق نیفتاد. با بررسی های خیلی چیز ریز میشه به اینها بر بود. اگر من برم الان اونها رو دونه دونه توضیح بدم که فرصت این کار نخواهد بود. اگر در آینده فرصت تخصصی تری توسط صدانت در اختیار ما بگیره، اون وقت دیگه ما اینها رو باید بشکافیم و خیلی ریز متمرکز بشیم که یعنی چی ما هرگز ذیل خلافت اسلامی تعریف نشدیم، بلکه نحوه حکومتداری در ایران بر اساس سیاستنامه نویسی هایی که که بر اساس نصوص ایران شهری نوشته شده بود این سیاستنامه ها شکل گرفت. و ما وقت حتی زمانی که ترک ها وارد ایران شدن به عنوان یک گروه های دیگری، از سلطان محمود بگیرید، یعنی منظور غزنویان بگیرید و سلجوقیان، و وحدت سرزمینی هم به ایران برگشت، اون اندیشه ایران شهری تداوم پیدا کرد. اون وقت یک وجه جدیدی هم پیدا کرد به نام ادبیات ایرانی، و اون ادبیات ایرانی تونست شاهنامه رو که سند ملی ایران و حماسه ملی ایرانه به وجود بیاره. و خب این داستانش مفصل الان موضوع صحبت ما نیست، یعنی این که ما بدونیم که شاهنامه سند ملی ایرانه. برای همینه که ایران حتی قبل از اسلام هم ملت بود. ملت نه به معنای جدید، بلکه ملت به عنوان وحدت در کثرتی که در زمان هخامنشی و در زمان اشکانیان و ساسانیان وجود داشت، و وقتی هم که رسید به دوره اسلامی همچنان وحدت در کثرت باقی موند مذاهب مختلف، اقوام مختلف، و اینکه تونستن که این مسائل رو هم مذهب هم زبان‌های مختلف، اقوام مختلف و ادیان مختلف تونستن که به حیات خودشون ادامه بدن، در این حال در چهارچوب یک تمدنی به نام تمدن اسلامی ایرانی. خب اینها رو تفاوتش رو باید بسنجیم، ببینیم که اینها از کجاست. و برای همین هر کشوری و هر تمدنی که ذیل خلافت رفت دیگه اصلا هویت خودش رو از دست داد. تمدنی مثل مصر الان هیچی ازش، تمدن آثار مادیش باقی مونده، ولی مصری‌ها هم زبانشون عربیه و هم خودشون رو عرب میدونن و هویتی ازشون باقی نمونده، در صورتی که
یعنی
زبان فارسی
هم ندارن.
از یک
یعنی نصوص رو هم ندارن، یعنی نصوص رو هم از دست دادن.
نخیر همچی چیزی اصلا باقی نموند، همچی چیزی یعنی کاملا در درون خلافت اسلامی استحاله پیدا کردن و هویت قبلی خودشون رو از دست دادن و تبدیل به بخشی از تمدن عربی شدن، یعنی عربی اسلامی شدن. و برای همین در صورتی که در ایران هم زبان فارسی و هم اون سیاستنامه نویسی هایی که به وجود اومده بود تبدیل شد، خب حالا شما اینو داشته باشید، من برم روی سنت سوم. در ایران در دوران زرین فرهنگی که بهش اشاره کردم، تکرار نمی کنم، تأسیس فلسفه صورت گرفت بر اساس تأثیراتی که از فلسفه یونان آموخته بودن. یعنی در اون دوره بعد از گذشت اون 200 سال، شاید دوران سکوت که در حقیقت سکوتی هم در کار نبود، بلکه غلیانهایی در اون زیر داشت صورت می گرفت که نهایتاً خودش رو در شکل اشکال خاندان ایرانی، در اشکال سیاستنامه نویسی و اندیشه ایران شهری، به شکل نصوصی که از عربی به فارسی ترجمه شد، و همچنین تأسیس فلسفه توسط بارابی، یعنی نه فلسفه خانی، نه اینکه تکرار کنن فلسفه یونانی رو در ایران، هرچند که اونها هم ترجمه شد، مورد توجه قرار گرفت، ولی فارابی تونست تأسیس فلسفه کنه، فلسفه ایرانی بکنه. و یک بار فکر میکنم خدمتتون عرض کردم بالای 100 تا رساله داشت که متاسفانه بعدها با حملات مختلفی که صورت گرفت، البته همه به عربی نوشته شده، هنوز زبان فارسی فلسفه گفتن رو نیاموخته بود، به قول کانت که گفته بود من زبان آلمانی رو فلسفه حرف زدن آموختم. در حقیقت فارابی هم هنوز نتوانسته بود که زبان فارسی رو فلسفه حرف زدن بیاموزه، ولی بعدم فیلسوفان بعدی تونستن که به زبان فارسی فلسفه حرف زدن رو بیاموزن. و در نتیجه ما وقتی به ابن سینا میرسیم دیگه حداقل نصفی از آثار رساله های فلسفیش به زبان فارسی هست، یعنی اینکه تونسته تمام مفاهیم فلسفی رو با زبان فارسی بیان کنه، و این اتفاق بسیار مهمی هست. بعدها همین به زبان فارسی رساله های متعددی بعدن ادامه پیدا کرد، تا بعد که با حکمت اشراق ما دیگه حتی یک فلسفه دیگری در ایران تأسیس شد. خب ما اونجا همین رساله های فلسفی تبدیل شدن به نصوص فلسفی ما، و بر اساس اون یک سنت فلسفی شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که فلسفه رو تأسیس کردن در حقیقت اون نصف رو درست کردن، ولی بعدها این هم به شکل تأسیس فلسفه، یعنی تکمیل و تکوین حکمت مشایی ادامه پیدا کرد، و همچنین سنت فلسفی بر اساس اون ایجاد شد. یعنی اینکه تعداد کثیری شروع کردن به فلسفه خواندن و سنت فلسفی رو ایجاد کردن که فیلسوفای متعددی در دوران زرین فرهنگی وجود داشتن، رساله های متفاوتی هست، تعداد زیادی از اونها باقی مونده، ولی تعدادی هم در بسیار رساله های مختلف از اونها اسم برده شده، حتی در تاریخ از اونها اسم برده شده، از جمله بیش از 300 رساله فارابی رو عرض کردم، ولی بقیه به علت حملات متعددی که صورت گرفته بیشترینش توسط حملات داد کثیر اون از رفته، ولی اون سنت فلسفی همچنان باقی بود تا زوال اندیشه صورت گرفت. ما بعدها باید در مورد زوال اندیشه و اون کتابی که کتاب قطوری که طباطبایی نوشته باید مثلا حداقل یک جلسه مستقل اگر فرصتی باقی باشه صحبت کنیم. هر کدوم از نظریه های طباطبایی رو باید به عنوان یک جلسه مستقل مورد توجه قرار داد. من فقط به صف فهرستوار اشاره کردم. خب من به صف این مسئله الان اشاره کنم. خب بر اساس این سومین سنت که سنت فلسفی است، این سنت های سگانه در درون فرهنگ ایرانی به شکل بسیار پیچیده‌ای در هم تنیده شدند. وقتی ما از فرهنگ ایرانی صحبت می کنیم هر سه این سنت، برای همینه که یک اشاره کوتاهی به این مسئله می کنم که زمینه باشه برای صحبت های بعدی. هر کسی این فرهنگ تنیده شده رو دقت کنید، این فرهنگ در هم تنیده شده رو بخواهد فقط به یکی توجه کنه، یعنی فقط اسلامی رو برجسته کنه یا بخواد فلسفی رو برجسته کنه یا ایران شهری رو برجسته بکنه، به مشکل برخواهد خورد. چون فرهنگ به هم تنیده این سه تا سنت با نصوص خودش اونقدر در هم تنیده شده که شده فرهنگ ایرانی کاملا ممزوج شده یک دست، ظاهرا یک دست به نظر میاد، در شیوه زندگی ایرانی انعکاس پیدا کرده، در شیوه وی خانواده های ایرانی به هم پیدا کرده. برجسته کردن یکی از اونها رفتن به یک فردگاهی زمانی مشکل پیدا شده که گروه هایی خواستن که یک گوشه ای از اون رو وردارن و اون رو برجسته کنن، بگن که ایرانی ها فقط مسلمون بودن، ایرانی ها قبلا در دوران پهلوی گفته شده که ما فرزندان کوروش هستیم، یعنی یکی از اینها رو برجسته کردنه. نه، فرهنگ ایرانی تنیده شده از نصوص مختلف، نص قرآن، نصوص ایران شهری و نصوص فلسفی است و در هم تنیده شده، با هم امتزاج پیدا کرده، اون وقت یک سس بسیار غنی بهش زده شده به نام ادبیات ایرانی و اون هم سسی هست که در هم تنیده شده فرهنگ ایرانی. بسیار ارزشمند شده. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که زوال اندیشیدن شروع شده و به قول جوینی سامان اندیشه وجود نداشته، اندیشه ها توسط نوابغی در لابلای سطور ادبیات ما، در لابلای سطور ادبیات ما مکتوم و پنهان شده و همچنان که در اون لویاتان هابز خنجرهای تعبیه شده بود که در یک زمانی بتونن در بیارن و از اون برای دولت‌های جدید استفاده کنن، در ادبیات ما از این بستاخ اندیشه های نفوذ نافذ بسیار زیاده و طباطبایی تلاش کرده که تعدادی از، یعنی اشاره کنه به این مسئله و به ایرانی ها توصیه کرده که ادبیات رو نه فقط از زاویه صناعات ادبی که البته خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده، بلکه این بار از طریق زاویه تاریخ اندیشه مورد بررسی قرار بدن. خود طباطبایی در کتاب تاریخ اندیشه تاریخ اندیشه سیاسی ایران دو فصل رو به دو نفر اختصاص داده، یکی به اصطلاح سعدی و آثار سعدی رو اونجا بررسی کرده، خیلی کوتاه ولی فصلی خیلی ارزشمند، یعنی در حقیقت به ما یک روش تحلیل اینها رو آموخته که ما اگر از گلستان خوندنش لذت میبریم به عنوان یک اثر ادبی، از بوستان لذت میبریم به عنوان یک اثر ادبی، اون وقت ما چگونه میتونیم اون رو به عنوان یک به اصطلاح میراث اندیشه‌ای مورد توجه قرار بدیم. همچنان در یک فصل دیگری عبید زاکانی رو مورد بررسی قرار داده. طباطبایی به همه هوادارانش قول داده بود که یک به اصطلاح کتابی هم به طور مستقل در زمینه شاهنامه ای خواهد نوشت. تمام عناصر اون فراهم آمده بود، متاسفانه در اون سفرهای ناخواسته پیاپی اونها از دست رفت و الان در وضعیتی نیست که بتونه که مثلا همون کتاب رو دوباره مثلا که در نظر داشت بنویسه و از تمام دوستان و اندیشمندان خواسته که به شاهنامه به عنوان یک سند ملی از یک زاویه دیگری نگاه کنن، از یک زاویه دیگر، و بتونن استخراج کنن اون عناصر اندیشه‌ایش رو که برای تکوین و تکمیل تاریخ اندیشه ما بسیار ضروری هست. خب برای همینه که وقتی که ما از این ادبیات رو صحبت می‌کنیم، ادبیات هم همراه با عناصر سقانی سنت و نصوص مربوطش آغشته شد و ما ترکیب جدیدی از فرهنگ ایرانی داریم که ادبیات هم یکی از عناصر مهمش رو تشکیل میده. و برای همین وقتی که ما میخواهیم از نصوص و سنت ها صحبت بکنیم، ما فرهنگ ایرانی رو نباید فراموش کنیم. چرا؟ عنصر ادبیات هم به عنوان یک عنصر خیلی خیلی مهم در زمینه اندیشه در اون وجود داره. ما اگر نتوانیم ظرایف ادبیات رو که 12 رشته مختلف در اون وجود داره و هر کدومشون ارزشمنده به اون توجه باید بشه که شده در خیلی از موارد، البته هنوز باید بشه، ولی مهمترین عنصرش که عناصر اندیشه ایست باید به عنوان یک دانش مستقل، شاید بشه گفت دانشگاهی برای این باید واقعا تأسیس بشه، از بس این مسئله برای حیات اندیشه ایران اهمیت داره. خب این ما با این اندوخته، ولی با این اندوخته‌ای که مدام بخش‌های فلسفیش و بخش‌های اندیشه‌ایش داره زوال پیدا می‌کنه و همچنین همراه خودش انحطاط تاریخی رو پیش میاره، میرسیم به آستانه مشروطه. اون وقت وقتی که ما پس از سنت صحبت میکنیم، از تسلب سنت صحبت میکنیم، برخلاف تصور خیلی از دوستان که حتی به من هم در موارد مختلفی اشاره میکنن و یادآوری میکنن، هدف فقط تسلب سنت، فقط سنت مذهبی نیست، بلکه کل سنت در هم تنیده ما در مورد که به شکل فرهنگ ایرانی درش به صورت تجلی پیدا کرده هست. پس اونجا وقتی میگیم که ما تسلب سنت پیدا کردیم، تسلب سنت چرا پیدا کردیم؟ به خاطر اینکه قبلا در دوران قدیم تحول بسیار کند بود و تمدن، درسته که زوال اندیشه بعد از حمله مغول‌ها در ایران تشدید یافت، یعنی شدت پیدا کرد، آهنگش بسیار شتاب بالاتری برداشت، ولی تونست همچنان به حیات خودش ادامه بده و در دوران مغول‌ها می‌بینید که ما مغول‌ها تونستن در عملیات نظامی به ایرانی‌ها پیروز بشن، ولی در عالم اندیشه به تدریج مغول‌ها در درون فرهنگ ایرانی هضم شدن. ولی همین انحطاط به هر حال ادامه پیدا کرد، اون زوال اندیشه ادامه پیدا کرد. وقتی میگیم تسلب سنت، پس منظورمون سنت سگانه. منتها تا میرسیم به آستانه مشروطه، یعنی مکتب تبریز، که مفاهیم یک گسل عظیمی در اروپا به وجود اومده و داره به تدریج تکفیم پیدا میکنه، جدال قدیم و در جدید رو به سرعت داره میگذرونه، فیلسوفان جدید یکی پس از دیگری داره متولد میشه، شعاع اونها به شکل مفاهیم نوآیین وارد کشور ما میشه و اون وقت این سنت متصلب اگر در دوران قدیم میتوانست در درون خودش تحولات اندکی ایجاد کنه، ولی در دوران جدید دیگه قادر نیست، هرچند که آخرین تحرکاتش رو ما در دوران دوره مشروطه میبینیم که با پیروزی به سرانجام میرسه، ولی اون تصرف سنت میتونه که زمینه پیدایش جدال قدیم و جدید که باید میتوانست به رنسانس جدید و فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق جدید منتهی بشه و مشکل ایران رو بتونه حل کنه، نتوانست این کار انجام بکنه، بلکه برعکس تبدیل شد، همون مفاهیم نوآیین تبدیل شد به ایدئولوژی ها که در سوال قبلی عرض کردم که اون وقت امتناع اندیشه رو با خودش به همراه آورد. از دهه 20 شروع شد، به تدریج در دهه 40 شتاب بیشتری پیدا کرد.
بله آقای صافی ببخشید، یه سوالی برای بنده پیش اومده. شما از نص یا نصوص که صحبت میکنید، مثلا از قرآن اسم میبرید، از انجیل نام میبرید، از شاهنامه نام میبرید و مثلا از سیاست نامه هایی که نوشته شده، آیا در واقع وقتی میگیم نص یعنی یک سری منابع و کتب نوشته شده و منابع نوشته شده هستش، یا نص میتونه جنبه انتزاعی هم داشته باشه؟
نه، جنبه انتزاعی داره، ولی باید اول اون جنبه انتزاعی شفاهی نیست، بلکه مکتوب میشه و اگر باقی مونده باشه اون مکتوب تبدیل به نص میشه. این یک. ثانی هم من عرض نکردم که سیاست نامه ها نصوص ماست، اونها سنتیه که بر اساس اون نصف ها استوار میشه. نصوص ایران شهری ما همونهایی که عرض کردم به اصطلاح در حقیقت اون چیزهایی که از عربی باقی مانده هایی که رساله هایی که اول به عربی ترجمه شد و نهایتا از عربی به فارسی ترجمه شد که از زمان و شاید هم بشه که مثلا اون کتیبه هایی که در دوره ساسانی و یا اون استوانه‌ای که از کوروش باقی مونده، همه اینها میتونه که اون نصوص رو تشکیل بده، ولی بر اساس اون نصوص سنتی ایجاد شد که به نام سنت سیاستنامه نویسی که با نامهای مختلف صدها ما سیاستنامه در طول این مدت حتی بعد از شروع زوال اندیشه داریم. همچنان اون سنت های سیاست نامه نویسی در درون زوال اندیشه هم نوشته میشه، منتها وقتی که اون سیاست نامه ها رو ما بررسی و مقایسه میکنیم با سیاست نامه خواجه نظام الملک، اون وقت بهترین راه برای پیدا کردن عمق زوال اندیشه است. یعنی اینکه ما وقتی که این سیاستنامه ها رو در کنار هم قرار میدیم که در سیاستنامه خواجه نظام الملک چی گفته شده، اون وقت وقتی میرسیم به افرادی که در دوران زوال اندیشه سیاستنامه نوشتن، مقایسه اینها بهترین دانش تطبیقی برای نشان دادن زوال اندیشه است. این کار رو طباطبایی در کتاب زوال اندیشش انجام داده که اگر ما در آینده تونستیم یک جلسه مستقل در اون داشته باشیم، حتما به اونها من اشاره مفصلتری خواهم کرد. خب اگر شما سوال کوتاهی ندارید، من در مورد این سنت یه چیز کوچیکی باقی مونده میخوام که
بفهمید. خواهش
میکنم. ما یک سنت چهارمی هم داریم. خب اون سنت چهارم در حقیقت سنت دوران جدیده و بعدن در فرهنگ ایرانی اون دوباره تنیده شده، یعنی اون هم در درون سنت های سگانه که فرهنگ ایرانی رو تشکیل داده بود به تدریج گام به گام از آستانه مشروطه و در درون مشروطه و بعد از پیروزی مشروطه سنت چهارم ایجاد شد. سنت چهارم بر اساس اون پیروزی مشروطه، یعنی چیزهای جدید در قدیم، مثلا دولت ملت که جدید در قدیم بود، قانون اساسی جدید، چیز جدید در قدیم بود. چرا جدید بود؟ به خاطر اینکه بر اساس قانون جدید اروپایی نوشته شده بود ولی ریشه هاش در قدیم بود. همه این در ادبیات، پیدایش نمایشنامه ها، پیدایش رمان ها، شعر نو و موسیقی جدید با وزیری و انواع اقسام مسائل رمان نویسی ها فلان و عرصه های مختلف، و مهمتر از اونها پیدایش مفاهیم جدید، مثل وقتی که میشه که در کتاب های، یعنی در جلسات بعدی خیلی به این نپردازم، مفاهیم جدید، همون چیزی که در مجلس شورای اسلامی اینا شکل گرفت، در موردش صحبت شد. خب این سنت درسته که کاملا عجین شد با سنت های سگانه و فرهنگ ایرانی، ولی بدون نص بود. طباطبایی معتقد هست که من دنبال یک نص چهارمی هستم که بتونه توجیه کننده بسا این سنت ها باشه، وگرنه این سنت ها هرز میرن. چرا؟ به خاطر این که مثلا فرض کنید که اگر ببینید بدون نص اینا، یعنی سنت های بدون نص میتونن که راه تباهی در پیش بگیرن. مثلا فرض کنید که شعر نو به وجود اومده. خب این شعر نو دارای یک ابعادی بوده که خب من شعرشناس نیستم، هنرشناس هم اصلا نیستم، ولی میشه که اینها رو خیلی خیلی به طور شهودی تعقیب کرد. باید اونهایی که متخصص این کارن در این زمینه صحبت کنن. ولی اینکه وقتی که شما اون سنت به وجود اومد، این شعر نو پدید آمد، ما بعدها در دوران ایدئولوژی ها دیگه با اشعاری روبرو هستیم که اون جدید در قدیم نیست، بلکه بار ایدئولوژیک به خودش گرفته. یعنی چی؟ درست قیام کرده علیه اون جدید در قدیم. و همه این جدید در قدیم ها اگر بر پایه یک نصی استوار نباشن، میتونن درست علیه خودشون شورش کنن. یعنی سنت ها همچه ویژگی هایی دارن اگر بر نص استوار نباشن. برای همینه که در آخرین کتاب طباطبایی که من الان فقط یک جمله اشاره میکنم، میرم ملت دولت حکومت قانون، ایشون اشاره میکنه به مذاکرات مجلس اول و اون رو یکی از نصوص به اصطلاح چهارم تلقی میکنه. یعنی اینکه اگر گفته بود که سنت چهارم ما نص مفقوده، یعنی سنتی است که بر اساس نصری بنا نشده، الان با بررسی های خیلی عمیقی که در مورد مذاکرات مجلس اول صورت داده ایشون بعد و در این کتاب تا حدودی منعکس هست، اون وقت گفته که این یکی از نصوص بسیار سنت چهارم هست. همینقدر من بسیار به این دیگه بیشتر از این اشاره نکنم، چون بخوام ادامه بدم همین سوال رو هم نمیتونم به اتمام برسونم. شما اگر سوال های کوتاهی برای توضیح بیشتر لازم دارید بفرمایید، من خدمتتون هستم.
من فقط اینجا یک سوالی برام پیش اومد. این که شما گفتید مذاکرات مجلس به عنوان یکی از نصوص هستش، در واقع یکی از نص چهارم، قانون اساسی برآمد از مشروطه و مثلا قانون مدنی، اینها هم نص محسوب میشن؟
نه، اون رو فعلا طباطبایی، من به صد دانشم برای اینکه اون رو نظریه پردازی بکنم و بگم که اون قانون مدنی هم میتونه نص تلقی بشه، همچی به اصلاح جرأتی نمی کنم. هرچند که قانون مدنی بسیار موضوع مهمیه. کتابی توسط طباطبایی در دست تدوین نهایی آخرین بسکاراشو انجام میده در مورد فلسفه حقوق.
این فلسفه حقوق هم در مورد فلسفه حقوق دوران مشروطیه داره یک نظریه پردازی جدیده و همین که اشاره به چون باید این کارو بکنه در مورد تاریخ فلسفه حقوق غربی است و ما امیدواریم که اگر به اصطلاح بتونیم که تا آخر امسال اون کتاب رو در دسترس داشته باشیم بدونیم که چی هست. منتها من به یک اگر شما سوال کوتاهی ندارید من یک مسئله هم اشاره کنم. ببینید وقتی که سنت های ما گفتیم سنت های سگانه بعدم گفتم سنت چهارم، تمام این سنت چهارم باید بتونه ما رو رهنمود بده به ما برای دوران مدرن. مگه این سنت چهارم در دنیای مدرن ایجاد شد دیگه؟ یعنی وقتی که دوران مدرن در ایران با مشروطه به پیروزی رسید، خب این سنت های لازم جدید در قدیم ایجاد شد، باید اون میتونست که قدم های بعدی رو برداره، ما رو هدایت کنه به سوی بقیه عناصر مدرن که باید گام به گام در این جهت پیش میرفتیم. ولی چون سنت بدون نص یا نصوص بود، خب از انسجام لازم برخوردار نبود، لذا نتیجه چی شد؟ پراکندگی، عدم یگانگی در سنت به علت نقص نص، یعنی نداشتن نص، باعث شد که اون وقت سامان لازم در هنجارها، اخلاق، اینها در حقیقت در تحولات خودشون نظمهای خودجوشی هن که ایجاد میشن. بر اساس چی؟ بر اساس اتکا به اون سنت ها. اگر من گفتم که سنت ها میتونن اگر نصی نداشته باشن به ضد خودشون تبدیل بشن، خب برای همینه که ما در مورد هنجارها، اخلاق، قوانین، وجدان فعال برای وفاق ملی، خب اینها رو برای چی نتونستیم؟ چون اون نصوص لازم برای این سنت چهارم ایجاد نشد. خب این وفاق میتونست چیکار کنه؟ میتونست که جهت زیست مسالمت جویانه برای ما فراهم کنه، هرچند که در فرهنگ ایرانی به علت وجود اون نصوص خب یک موضوع بسیار مهمی وجود داره به نام مدارا. خب طباطبایی معتقد هست که به این، حالا ما رسیدیم اینجا حداقل به این اشاره نکنم درست نیست، میگه علت این که مشروطه در ایران پیروز شد به علت وجود این سنت ها و نصوص مختلف هست، به خاطر این که این وجود نصوص مختلف و سنت های مختلف که در فرهنگ ایران تنیده شده بود به علت وجود وحدت در کسرت هایی که ادیان مختلف، اقوام مختلف، زبان های مختلف داشت، یک مدارای با خودش به همراه آورده بود و در جاهایی که این میتونست مشروطه دونان قدیم رو پشت سر بگذاره و تحول عمیقی صورت بگیره، یکی از عوامل مهم این تحول عظیم همین مدارا بوده به خاطر اون وحدت در کسرت. خب یعنی اینو خیلی عمیقاً روش دقت بفرمایید، مسئله بسیار مهم و یکی از نکات خیلی باریکیه که اشاره کرده. در کشورهای مشابه ما مشروطه پیروز نشده، چرا؟ به خاطر اینکه اون مشروطه خود به خود یعنی پذیرفتن گروه‌های مختلف در درون یک مجلسی که اون وحدت در کسرت وجود داشت، همچنان که در امروز هم علارغم اون امتناع اندیشه‌ای که به وجود اومده اونقدر عمیق بوده که تونسته ادامه پیدا میکنه. در مجلس شورای اسلامی خب اقلیت‌های مذهبی دارای نماینده هستن و اون نماینده‌ها دارای همون حقوقی هستن که بقیه به اصطلاح نمایندگان دارای حقوق هستن. خب این که در درون اون چه اتفاقاتی رخ میده و اون دلایلش به یک موضوع دیگری مربوطه، منظور من گفتن این نیست، یعنی این که همچنان اون مدارا، شما، من بارها گفتم که در شهرهای بزرگ ما در وسط شهرها ادیان مختلف دارای پرستشگاه‌های خودشون رو دارن، مسیحی ها دارای کلیساهای متفاوت هستن در مرکز شهر تبریز. خب و این نشون دهنده همون مدارایی است که طباطبایی معتقد هست که این مدارا حاصل اون نصوص و اون فرهنگ سگانه است. اگر فرهنگ ما یگانه بود و نص و سنت ما یگانه بود، همچی وفاقی امکان پذیر نبود. ولی متاسفانه سنت چهارم ما که باید ما رو رهنمود میداد به سوی دنیای مدرن دارای همچین نصوصی نشد. برای همینه که نتونست اون وفاق ملی رو که قبلن سو دوران قدیم صورت گرفته بود در دوران جدید هم اون رو به اصطلاح تمدید کنه. و برای همینه که ما الان به علت بزرگ شدن یه گوشه ای از این سنت ها در شرایطی به سر میبریم که خب این میبینید که مشکل هر روز عمیق‌تر میشه. اون مشکلی که هدف هست، ممکنه که ما در بعضی از نقاط میتونیم بعضی از این مسائل رو حل کنیم، دهه 40 رو مثال زدم، ولی در طول این بعد از انقلاب هم همچی اتفاقات کوتاهی افتاده، ولی باز هم مشکل سر جای خودش باقی مونده.
بله. آقای صحافی، ما 10 دقیقه زمان داریم. آیا من میتونم یک سوال هم مطرح بکنم یا از نظر شما؟
سوال کوتاه اگر باشه، اگر در مورد این عرایضی که در مورد نص و سنت عرض کردم، اگر سوالای کوتاهی دارید در عرض این 10 دقیقه به اونها پاسخ بدم، یا اینکه سوال پایه‌ای اگر میخواید بپرسید که میتونم بخشی از اونها رو پاسخ بدم، بخشی بمونه برای بعد. ولی اگر در مورد این چون پیچیدگی خیلی زیادی در این مورد هست، بدون فهم نص و سنت ورود به مجموعه اندیشه طباطبایی خیلی راحت نخواهد.
بله. در خصوص تکپایه‌ای بودن سنت در اروپا و دنیای اسلام عربی گفتید و چندپایه‌ای بودن در واقع نص و سنت در ایران، آیا توضیح بیشتری راجع به این وجود داره یا میتونم سوال بعدی رو مطرح کنم؟
نه، توضیح بیشتری در این مورد وجود داره، به خاطر اینکه در درون اولا ما علت این که خب یک بار مدرنیته یک بار اتفاق افتاده، ولی در درون چی اتفاق افتاده؟ در درون به اصلاح سنت اول، سنت کلیسایی بود دیگه، سنت کلیسایی که به وجود اومده بود. درسته که بعدم به رنسانس رسید. رنسانس احیا بود، احیای گذشته اروپا بود، فلسفه یونانیش و حقوق رومیش. ولی در دوران قرون وسطا ما با اینها سر و کار نداریم، بلکه فقط با سنت قرون وسطاست، با سنت مسیحی سر و کار داریم. ولی این جدال قدیم و جدید در درون سنت مسیحی صورت گرفت و این ریشه در ماهیت مسیحی داره که مسئله پیچیده‌ای هست. اگر ما قرار شد که تاریخ اندیشه اروپا رو یه وقتی مورد بررسی قرار بدیم، اون رو من به اونجا اشاره خواهم کرد، وگرنه یک اون وقتی که وارد جزئیات اندیشه مسیحی باید بشم. ولی منظورم این جدال و قدیم و جدید تونست گام به گام، ذره به ذره مسئله رو پیش ببره. ما اگر مثلا اگوستین قدیس رو در دوران وسط به اصطلاح چیز داریم، قرون وسطا داریم، عوضش در توماس اکیوناس رو که اون هم متعله بزرگ مسیحی هست، توماس قدیس هم بزرگ به اصطلاح متعله مهمی بود، اون وقت ما در دوران رنسانس داریم. در دوران رنسانس توماس اکیوناس حتی میتونه که یکی از نظریه پردازان فلسفه حقوق باشه. اینجا این جدال قدیم و جدید تونست که تحولاتی ایجاد کنه. ولی اون چیزی که من از اینجا به یک چیز جدید باز کنم، اون هم مسئله ابن خلدون و علوم اجتماعی یکی از کتاب‌های خیلی مهم طباطبایی است، اونجا به ابن خلدون اشاره کرده. ابن خلدون یکی از نظریه پردازان دوران قدیم دون عربی است. اونجا در حقیقت این رو گفته شده. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام بگم که اونجا چگونه نتونه صورت بگیره. اون هم به نظریه انحطاط در تمدن عربی پی برده بود و در اون کتاب مقدمش که خیلی کتاب خیلی مهمیه و نظریه پردازی خیلی مهمی رو انجام داده، متاسفانون ابن خلدون رو هم در اروپا و هم در ایران به اصطلاح چی بگم کاریکاتوریزه کردن به خاطر اینکه بگن چه مطلب مهمی اون در مورد تمدن عربی گفته. گفتن که این بنیانگذار علوم اجتماعی است. خب طبیعتا همچی چیزی نمیتوانسته صورت بگیره و هم در ایران به این مسئله پرداخت شد و در هم در اروپا به این مسئله پرداخت شد. خب این وقتی که در جای طباطبایی اون تو اون کتاب میگه که در جایی که فلسفه جدید به وجود نیاد اصلا نمیتونه علوم به وجود بیاد، حالا سهله که علوم اجتماعی به وجود بیاد، حتی علوم تجربی هم نمیتونه به وجود بیاد. اونجا دلایلش رو مشخص میکنه به خاطر اینکه فلسفه جدیدی که میخواد عالم و آدم رو عوض کنه با عقل فرض کنید دکارتی یا بعدن عقل کانتی تفاوتی نمیکنه، ولی منظورم که بعدن، ولی اونجا یک مسئله بسیار مهمی نهفته بود. ابن خلدون به یک چیزی پی برده بود که خیلی اهمیت داشت. اگر اون پیگیری میشد توسط فلسفه به اصطلاح عربی، حالا فلسفه عربی به اون معنا نیست، در حقیقت اون ادامه حکمت مشائیه که در جنوب اسپانیا وجود داشت که مهمترینش ابن رشد بود. ابن رشد در حقیقت میشه گفت که شاگرد ابن سینا تلقی میشه، یعنی هر چی که داره ابن رشد از ابن سینا. خب اونجا اون فلسفه متاسفانه نتونست که به این از اون ایده‌ای که ابن خلدون داشت الهام گرفته بشه و نهایتا بتونه نظریه پر جدال قدیم و جدید رو بتونن صورت بدن. و اون نظریه انحطاطی که ابن خلدون پی برده بود به این مسئله مهم و بر اساس اون یک علم عمرانی پدید آورده بود، البته این علم عمران هیچ ارتباطی به یک اسمشو گذاشته علم، یعنی دانش عمران گذاشته شده بود به خاطر اینکه بتونه اون انحطاط رو دور بزنه، ولی امکان نظریه پردازی بیش از این که فقط پی برده بود به اون انحطاط براش فراهم نشد. و نهایتا این که در اون نص و سنت تکپایه‌ای که به وجود اومده بود در دنیای تمدن عربی و که آخرین امپراتوریش امپراتوری عثمانی بود که فرو پاشید، نهایتا امکان اون تحول فراهم نیومد، هرچند که افرادی مثلا مثل ابن خلدون هم در اونها بود. خب این که نتونست حتی در اواخر بعد از اینکه دوران مدرن آغاز بشه شده و این انعکاسی در ایران داشت، ولی نتونست اون انعکاس در تمدن اسلام عربی صورت بگیره، طباطبایی معتقد است این مربوط به تکپایه بودن نص و سنت در دنیای عربی است. نه اینکه هر نص و سنت تکپایه‌ای نمیتونه تحول پیدا کنه، بلکه فقط یک بار این تحول صورت گرفته، اون هم در دوران مدرنه، اون هم به علت ویژگی‌هایی است که در مسیحیت وجود داره که امکان جدال و قدیم و جدید رو براش فراهم کرد، هرچند که قبل از این که این جدال قدیم و جدید تکوین پیدا کنه و به فلسفه مدرن منتهی بشه، ما با اصلاحات دینی مواجه میشیم، با کالوین و از اون مهمتر با لوتر. لوتر که خب یک کشیش خیلی خیلی مهمی بود. اولا دو تا مسئله یعنی بدعت خیلی مهمی رو آغاز کرد که میتونست که گروهی از اون بدعتگذاران رو به ورطه اعدام بفرسته و یا سوزوندن بفرسته توسط کلیسا، ولی اون تونست که در اولا یک انجیل رو به زبان آلمانی ترجمه کرد و از اونجا اعلام کرد که بعد از این تمام مؤمنین مسیحی بدون واسطه کلیسا، بدون واسطه کشیش، بدون واسطه پاپ میتونه که کتاب مقدس رو بخونه و با خدای خودش ارتباط مستقیم بگیره. و این هم بگم که گفته شد که در نتیجه پاپ دجاله و تمام دستگاه کلیسا دستگاه فسادآفرینی بوده در تمام طول گذشته. برای همینه که ما باید برگردیم به مسیح و کتاب مقدس و اون وقت راه نجات ما از اونجاست. این اصلاحات دینی یه جریان عظیم ادیان اصلاح شده پروتستانی ایجاد کرد که در تحولات آتی اروپا نقش بسیار مهمی بازی کرده که الان موضوع صحبت من نیست. خب من دیگه فقط اینو به اصطلاح یک مطالبی ازش اشاره کردم که بتونیم که به اصطلاح یک سوال جدیدی نباشه که شما به اصطلاح چون وسط باقی میمونه، ناقص باقی میمونه، خیلی مورد توجه نمیتونه قرار بگیره.
بله
من خدمت شما هستم، اگر اینجا سوالتون هست. من نمیدونم چقدر از وقت ما باقی مونده.
ما تقریبا یکی دو دقیقه زمان داریم. اگر نکته کوتاهی شما به ذهنتون میرسه که در حد مثلا 30 ثانیه بفرمایید، که 30 ثانیه یا تا یک دقیقه حد اکثر.
نه من فقط اینجا میتونم که اگر کسانی که این آخرین مطالبی که عرض کردم خیلی علاقمند به اون هستن، یک کتاب دیگری از طباطبایی رو معرفی کنم به نام اولین کتاب تاریخ اندیشه سیاسی اروپا به نام جدال قدیم و جدید. این اون تحولاتی که در درون کلیسا رخ داده و زمینه ساز تحولات عظیم بعدی شده، طباطبایی همیشه معتقد هست که یک شبه نمیشه مثلا ره 100 ساله رفت. تحولات اندیشه تحولات کوچیک کوچیکی هست، دست به دست هم میدن و تحولات رو میسازن. در صورتی که در ایران وقتی که میخواهیم مدرنیته رو بررسی کنیم، دیگه خیلی خیلی بخواهیم که عقب بریم، میریم به دکارت، یعنی با فلسفه جدید آغاز میکنیم. حتی خیلی ها میگن که نه بابا، اون که دکارت خیلی فیلسوف قدیمی هست، بهتره که ما همین با فیلسوفان جدید مثلا با ژیژک آغاز کنیم یا با پست مدرن ها آغاز کنیم. این در حقیقت اون کج‌فهمی و بدفهمی عدم توجه به دنیای قدیم یعنی سنت هست که در تحول خودشون چیز آورده. آخرین جمله رو با یک مطلب بسیار مهم از طباطبایی تمام میکنم. میگه که آینده ما گذشته اروپاست. در زمینه اندیشه آینده ما گذشته اروپاست. چرا؟ به خاطر اینکه اون تحول تونسته اونها رو به اونجا برسونه. ما باید بدون بررسی این گذشته اروپا نمیتونیم آینده خودمون رو رقم بزنیم. من نمیدونم کجاشو شنیدی یا نشنیدید آقای عباسی.
بله خیلی ممنون. بله شنیدیم، متشکر.
شنیدیم اون جمله آخرم، اون آخرین جملم رو شنیدی؟
بله بله بله. در خصوص این که بله. آینده ما گذشته اروپاست و ما بدون بررسی گذشته اروپا
گذشته اروپا آینده ماست.
بله خیلی ممنون آقای صافی، ممنون از حضورتون در این برنامه. انشالله جلسه بعدی، جلسه ششم هم بتونیم در خدمتون باشیم تا بتونیم بحث رو تکمیل بشه. خیلی و ممنون از بینندگان و شنوندگان صدانت. خدا حافظ و ایام بکن.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی به علت هدایت خیلی خوب مباحث و سوالات خیلی خوب. تشکر میکنم از بینندگان عزیز که به هر حال این مباحث رو پیگیری میکنم و تشکر مجدد میکنم از مدیریت صدانت به خاطر این امکاناتی که در اختیار ما قرار بدن. شب شما بخیر، ایام بکام، تا جلسه بعد.